همونطور بارها بعد رسوندیم و اساتید ما در محافل بحثشون و در دفاتر تحریراتشون آوردن، مثلا جناب آقای شهرانی در شرح تجرید آورد نوشت هم و مرحوم آقای قمشه‌ای هم در اون کتاب حکمت که نوشتهش اونجا هم آورده و حق هم همینه که فعلا لفظ صوفیه در میان طوایف به نحوه دیگری، مثلا نفوس اسم اعزاز داره از اسمشون، طایفهشون، قبیلهشون و جهات دیگر، از آنها مردم تبری می جویند. بعد این بزرگان فرمودند که اونی که قدما داشتن شواهد داشتن، فرمایش داشتن، مثلا مرحوم آقای شهرانی در این باره بعضی از مشایخ روایات را و از عازم بزرگان را، آقایان را، اینها را اسم می برد که در تذکره ها، در سلسله اسناد روایت اینها فلانی صوفی، فلانی صوفی اسم می بردن. این صوفی اون وقت غیر از اینیست که الان در میان ما رایجه که می بینیم اشخاصی را، افرادی را. فرمودن صوفیه در صدر اسلام اوائل مردمی بودن منزه، متقی، اهل ذوق، تقوا، قانع و از زخارف دنیا چشم پوشیده. اونی که ما از اهل تقوا اینها توقع داریم، اینها مردمی بودن به این صفت، به این آداب، به این صفات و آداب بودن و اونها رو می گفتن صوفی. و خود کلمه صوفی رو که در اشتقاقش آیا از صوف است که اینها پشمینه پوش بودن و فرمایشات دیگری که در اشتقاق کلمه آوردن، بنده حالا یادم نیست در کدام نکته 1001 نکته از ابو ریحان بیرونی نقل کردم، اما حقیقتش آن است که برای فهرستش رو میبینید پیدا میکنید، حقیقتش آن است که ابو ریحان بیرونی در آثار باقیه در ضبط این کلمه نوشته و خود بیرونی مرد توانایی است، خیلی عظیم مردی مطلقا در فهمیدن قلم ابو ریحان بیرونی، خیلی توجه و دقت میخواد که در سطح عالی افکار، حالا اینکه یه واژه لغت کتابهایشون مثل قانون مسعودی، مثل رساله زلال و رسائل دیگر ایشون، چون آدم خیلی توانایی بود بیرونی و خیلی فکور، ریاضیدان قوی، بعد فرض ایشون در اونجا آورده که صوفیه با سات نیست، با سینه و همان است که ما میگیم فیلسوف، فیلاسوفا، اصل لغتش یونانیه و اینها و همون صوفه محب حکمت، فیلسوف محب حکمت، اینها مردمی بودن طالب حکمت، طالب معارف، طالب حقایق، ایشون را گفتن صوفیه که منسوب به حکمت کردن، مردمی بودن اهل حکمت، اهل دانش، اهل حقیقت. و این سین صوفیه را عرب تعریب کرد، سین را به صورت ساد نبه صوفیه. این تحقیقی است که بیرونی در ابو ریحان بیرونی در آثار الباقیه داره. من سفرش و جاش و خصوصیاتش اینو عرض کردم که اون هزار یک نکته آوردم. بله، قرص فرمودن که مشایخ ما، اساتید ما، آقایان ما که اینها مردمی بودن اینطور، طالب حکمت، معارف، اهل طرفدار حکمت و کسانی که به دنبال معارف میرفتن، حکمت میرفتن، این حال میگفتن صوفیه، ای حکمیه، بله، مثل این که بگیم علمیه، و دنبال دانش می روم و خود حکمت هم دانشم اون بی تقوا بی زهد به دست نمیاد و اونها که به حق مردم ریاضت و مردم تحصیل و دلداده معارف بودن یا آداب خاصی داشتن اینا رو میگفتن صوفیه. اما من دیگه نماز نخونم مثلا، اگه این حرفا درست باشه، من که نمیدونم، حالا چیزهایی بنده مثل جنابالی از افواه میشنوم که یک کسی بگوید من واصل شدم و نماز نخونم. خب این را صوفیه نمیگه، این را یه آدم تنبل خیالبافی که میخواد از تکلیف در رین کار رو میکنه. و مرحوم آقا شعرانی فرمود که این شهید است، این فقیه امامیه شهید، شهید اول، به این بزرگ مرد، به این بزرگی مرد، به این بزرگی فقیه، به این بزرگی ایشون در کتاب دروس، در کتاب وقف کتاب دروس عنوان فرمود که اگر کسی بخواد برای خانقاه موقوفه وقف کنه، وقف کنه، چون خانقاه به این صورتی که الان مثلا بعضی ما در منظر و مرآی ما قرار گرفته و تا اندازه‌ای مثلا خیلی دور نبا از نزدیک هم با خبر بودیم، در یه مشت نمیدونم افرادی که باید اهل افیون و اعتیاد و اینها بوده باشن یه پناهگاهی برای خودشون اونجا تا که کسی متعرضشون نشه و اونجا جمع بشن مشغول به با فروتریاکشون و وضعشون این حرفا اینها مثلا بوده باشن. خب این را دیگه حالا به این صورت در آوردن، اینها را با اصل کار اونها قیاس نکنیم. الا مرحوم شهید اول در دروس فرمایشش اینه، خانقاه مدرسه بود و خانگاه بود و گاه را عرب معرب کرده، خانقاهش کرده، مهمان نوازی میکردن مثل مسافرخانه بود، غریبی میومد جا میگرفت و نگه میداشتن و خدمت میکردن، مردم خیری بودن، خانقاه ساختن برای مسافرین تو راه نمونن، تو شهر نمونن، آواره نباشن، به این عناوین بود و حالا آمده به این صورت در آمده. بله، یکی از آشنایان خیلی خوب ما، خدا رحمتش کنه، بسیار مرد متقی و خوب بزرگوار، خیلی آدم با حقیقتی بود، بله یه روزی برام تلفن کرد که شما منزل هستید و گفتم بله و بفرمایید، آمد و خیلی دیدم مبتهج، گفتم انشالله خیره، خوشخبر باشید، چیه چه خبره؟ گفت من قرآن را رسیدم به سوره کهف، داشت قرآن حفظ میکرد، گفت رسیدم به سوره کهف، دیشب اصحاب کهف را در خواب دیدم. بعد گفتش که من تو خواب اون آیه ای را که اصحاب کهف فرمودن، یکی از اونها به دیگری گفت که این پول را ورق را ببرید برای ما نان چیز آذوقه بخرید و مواظب باشید که اینها متوجه ما نشن و الا اگر متوجه بشن آیه این که ما را رجم میکنن، یا باید به دینشون برگردیم یا ما را رجم میکنن. گفت من در عالم خواب ایشون گفتم که اگر بر شما دست میافتن شما به دینشون برگشتن را قبول میکردید یا رجم را؟ در جواب من گفتن البته رجم را، سنگسار میشدیم، سنگ میخوردیم و به بت‌پرستی تن در نمیدادیم. آمده که این خواب را برای من بگه و خیلی هم خودش طبع روان داشت و شعرم خیلی میگفت و او را به نظم در آورد و نظمش را به من داده، پیش من هست. بعد از همینطوری که یک روز با ابتهاج آمد پیش من، یک روز هم خیلی بله گرفته تلفن کرد که من میخوام شما رو بفرم. آمد و دیدم که خیلی منقبضه، گفتم خب حالا بودم یه وقتی مظهر اسم باسطه یه وقت مظهر اسم قابضه چی تونه؟ گفتی شب که شب ولادت امیرالمومنین بود آقایانی ما رو دعوت کردن که شب ولادت امیر علیه السلام، ما هم رفتیم. بله، گفت وارد در اتاق شدیم یک پارچه تعفن، بوی شراب گرفته این سر تا سر این اتاق و محبته و همه به خمار رفته و به چرت و بعد بعد من در این حال همینجور گفت بشینم ننشینم برخیزم برگردم چطور اینها، یکی از اینها پهلوی من اینم به چرت میرفت، این را سیخونکی زدم و این چشم باز کرد و بله خمار رفته و بعد به من گفتش که بعد گفتم شما چی تونه چرا دهنتون اینقدر بدبوز چرا مجلستون اینطوره و بوی شراب اینها چیه؟ گفت این به همون حالت خمارش و وضعش اینها. بعد من گفت فلانی شب ولادت مولاست، خب حالا شب ولادت مولاست باید میگوشانی، خب اینها نیست و اینها سبب شده که اون صوفی واقعی هم بیچاره ها بدنام شده. اون ضربه ها ضربه مثل را دیگه تعقیب نکنید، ما را اعتراض نکنید، یک بزگر گله را گرم می کند. بله این مثل این که آقا یک فردی در لباس ما، این برام پیش آمده چند بار به افراد اشخاص گفتم. من یه وقتی امام بسری رو دیدم با این لباسش و وضعش، این کنار خیابون غلطه، اینها محضر شریف کتاب، این کتاب چرا این حرفا، دیدم این غلطه، دست آورده به بینیش داره چی جور فین میکنه کنار این خیابون اینها و چی چه نقبه سرش رو خم کرده کنار این خیابون. خب تو دستمال نداری، تو برو یه گوشه تو و این امامه سر توست، این لباس تن توست، ما هم این لباس رو داریم، صد نفر دیگر هم دارن، این لباس شخصی مال جنابالی نیست، مال نوع فکر دیگری رو بکن، تو هر جور نباید راه بری، هر تو هر جور نباید بشین چیز بخوری، هر جور نباید بخندی، هر طور نباید بوده باشی، این لباس برای شخص جنابالی که نیست، فکر نوع رو سنف رو بکن آخه. این لباس خیلی محترمه، این نماینده اون مقامات شامخ سفرای الهیه، به شما خیلی قد تو اینجور این کنار این که از مردم را از دین و آیین و آخوند و ملا و عباب و اماما، این چی جور آقا شما چرا مراعات ادب نمی کنید؟ آخه ادب مع الله یه حرف، این ادب مع الخلق، ادب اجتماعی، اینها یه چیزهایی هست آقا دیگه، اینها که نمیشه آقا. بنده لباسم برای شخصم برای خودم که نی، من این هیئتم که برای خودم نیست، برای شما هم هست، منم باید شما رو حفظ کنم، شما باید ما رو حفظ کنید، همه باید دیگران را، دیگران ما را، اینها در این لباس هستیم قطعا. و از این حرکاتی که دیده میشه، از این قهقه خندیدن که دیده میشه، از این سیگار در دست آخون امام بسر بوده باشه و انگشتا جفت کرده و کنار خیابون چی جور هم دامن کشان و ابو لباسش، اینها بعض اینها خوب نیست. اون شرح تجرید در اینکه البعثت و حسنتان، جناب خواجه البعثت و حسنتان که عنوان فرمود چرا، بعد از اون که از جهت لطف البعثت و حسنتان را عنوان کرد، شرایط نبی باید چی باشه، بعد بحث را منتهی میکنه جناب علامه جناب خواجه به این که از آن چه که طبع انسان از آن اشمعزاز داره، سفیر الهی باید از اون منزه باشه و الا حجت تمام نمیشه. و اینکه یک آدم کرمالو، کثیف، شپشوز، سلسل بول و کثافت های دیگه بوده باشه، این حجت تمام نمیشه. و اینکه مردم دلشون نمیاد که برن پیش ایشون از ایشون بخواهن، بپرسن، رغبت پیدا کنن، نزدیک بشون، در مسیرشون باشن. این جزام گرفته است، اما چطور برن پیش او؟ این گر گرفته است، من چطور برم پیشو؟ این یک آدم فذ غلیظ القلب خشنیه، من چطور برم پیشو؟ این مثل یک گرگ پلنگ رو میمونه، من چطور برم پیشو؟ و به امراض دیگر مبتلا است، من چطور برم پیشو؟ این که اتمام حجت نمیشه. از آن چه که جناب علامه در شرح تجرید و چه خوش و چه خوب منطق عقل، از هر چه که طب از آن تنفر داره، اینا بود منزه باشن. خب آقا جان بنده و جناب عالی هم در همین مسیریم، حالا ما مقام عصمت نداریم و اون سفیر نیستیم، اما در مسیرشون که هستیم و هر اندازه که طبع از اون امور اشمعزاز دارد، باید از اون صفات خودمون رو اجتناب بدهیم و الا لطمه زدیم به مقام نبوت، به مقام منطقه وحی در تمام شؤون ما، در تمام احوال ما. غرضم این که همینطور که ببینی یه نفر آخوند در یه لباسی سبب حد که حرمته، یا حالا آخوند یعنی لفظ در این لباس هست، یه شخصی در این لباس موجب حد که حرمت به اهانت به جسارت نو میشه، به بهانه در دست دیگران میدهد، اون هم همینطور شده. و الا به فرمایش آقایان شواهدی که کجا خودما خودمای صوفیه و اینها بزرگان به این صورت بودن، به این وضع بودن. و این مثلا سید حیدر آملی جامع الاسرار شگفت مشایخ اهل عرفان به یکی از شراح همین کتاب متن رو و مرحوم علامه هلی پسرش فخرالمحققین رو به دست او سپرده بود. خب یه مرد عالم، یک مرد اهل ولایت، یک مرد منزه، یک مرد متقی، عالم، صالح، پارسا، مربی اخلاق، چرا آدم فرزندش به دست او نسپاره؟ این طوری شده. اینها قرص این که فرمود اندلغم یعنی صوفیه، و تو این کتاب ها آقایون گفته میشه صوفیه اینی که شب ولادت مولا شراب بنوشیم و واصل شدیم ما، نماز نخونیم و نمیدونم چطور بوده باشه و اینها، یا به یه چهره های خاص، به یک هیئت های خاص. خب اینها برای چی؟ این طوری ها نباید باشه. به این آقایان اشتباه میکنن، اونها رو بدنام میکنن. یه همچو بنایی ما نداریم که حالا من که بوده باشم به در مسیر الهی بوده باشم باید یه علامت خاصی برای خودم داشته باشم، مثلا با یه سبک خاصی، صورت خاصی، وضع خاصی. اینها دین خدا یکی، یک راه بیشتر نی. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. صوفی باش، ای متقی باش، طرفدار حکمت باش، طالب حقیقت باش، اما راه اینه، راه قرآنه، راه ولایته. ببین پیغمبر به چه صورت بود، ایشون همینطور، شما همینطور باشی. به چه لباس بود، به چه هیئت بود، به چه وضع بود، مثلا به چه آداب بود، ادب معلاش چگونه بود، جهات دیگر فرمایشاتی. و لکن فی رسول الله و اسوتون حسن. الا ما پدر کشتگی با کسی نداریم، دعوا با کسی نداریم. خداوند عاقبت ها را خیر کند انشاءالله.